أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. سوره مرسلات رو انشاءالله میخواییم بحث کنیم. در قرآن های عثمان طه صفحه 540-580. بسم الله الرحمن الرحیم و المرسلات عرفا و الاسفات اسفا و ناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمقیلات ذکرا عذرن آنذرا انما توعدون لواقع. مستحضرید که هر سوره‌ای شروع یک سروش جدید بوده است، به همین جهت هم با بسم الله که شروع می شده است پیامبر خدا متوجه می شدن بناس اون اجمالی که در شب قدر آشنا بودن باش از جهتی وجهیش به تفصیل در آید. این بوده است که بسم الله شروع سوره می شده است و تو دلش اون اللهی که رحمان و رحیم بوده است رو به جلوه خاص به ظهور می آورده است. اونا رو بلدید که اسم وسط است، ذات به جلوه خاص، ذات تنها که چیزی نیست که، ذات باید به جلوه بیاد. اگر نمیشه فکر ذات احدی که شنیدن لا تتفکر و فی ذات الله، چون اصلا معنی نمیده. وقت ذات به کجا هست؟ خب به ظهوراتش خودش رو با ما در میون میگذاره، پیش خودش با خودش هست. اینه که اصلا بی اسم ما معنی نمیده رابطه با حضرت پروردگار ایجاد کنی. خب اسمم یعنی حق به جلوه خاص. حالا چه ای اسم حی باشه، چه قیوم باشه، چه قدیر باشه، عمده اینه که شما محبوبتون رو به اسم همیشه میتونین باهاش رابطه برقرار کنی. اینجا اسم الله با پیامبر خدا رابطه داره. خود حضرت رب العالمین بهشون میفرمان که قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، بگو راه من راهیه که به الله میخونم. خب معلومه حالا این الله گاهی سمیع گاهی بصیر است، به جلوه مظاهر و مواطن الله هست همیشه. هو الله القادر المتین، مثلا هو الله، فقط الله هست که این الله به مظهریت اسم خاص میاد. بله جاهی هم هست که الله هو الله فقط. حالا اینجا بحثش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله با اون حضور وسیع رحمانی و اون نیت و قصد رحیمی، رحمانیتش اقتضا میکنه که حاضر باشد برای همه. روایت‌هایی هم پشت این مطلب خوابیده است و با این حاضر بودن برای همه جذبه ای رو ایجاد کند برای خواص، اونایی که اهل رو جذبه بهشون بپراکند به نمایاند میشه رحیم. بلد این دیگه، میگن مثلا حضرت حق با اسم رحیمش مؤمنین را در خلوت خانه میبره. عمده اینه که این نسیمی که گفت میشه و گوش پیامبر میشنوه و جان پیامبر حس میکنه و فهم پیامبر میفهمه، این نسیم چه کار با پیامبر میکنه، این خیلی چیز عجیبی است که یه چیزی بیاد که هم گفت باشد، هم نور باشد به نورانیت اللهی که رحیم و رحیم است، رحمان و رحیم است، هم معنا باشد، قلب پیامبر تلقی کند معناش رو، فقط یه حالت خوش روحانی که نیست که، فهم توشه. اینا چیزاییه که بالاخره ما مبانی معرفتمون از ما میخواد که نسبت به این چیزا فکر کنیم، یا بگو که نسبت به این چیزا جلو بریم که چرا با بسم الله سوره ها شروع شد، چی بر پیامبر گذشت، چه رابطه ای ما برقرار میکنیم وقتی بسم الله میاد وسط در سوره. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی حق در تجلی اسم جامع به نحوه خاص رحیمیت و اخص به نحوه خاص رحمانیت و اخص رحیمیت اومده به صحنه. رابطه ببینید چی میشه. بعد فرمود که والمرسلات عرفا، 5 آیه است که قسمه، یه جمع‌بندی داره عذرن آنذرا و از همه اینا میخواد نتیجه بگیرد، انما توعدون لواقع. 5 قسم میخوره تا تو دل این قسم ها، من نمیدونم بگم قسم، حالا ببینیم چه واژه‌ای اینجا اجازه میده ما به کار ببریم. بعد از این 5 حالا بگم قسم یا هر واژه دیگه میخواد به کار برید، یه مرتبه یه چیزی را جلوی ما میذارد که انما توعدون لواقع، اون چه که به شما وعده داده شده است واقع شدنی است. ما چطوری با ما صحبت میکنه خدا که ما را به اینجا میرسونه؟ یعنی اینا رو خواهش کنم با همون فضای سوره دنبال کنید، نمیخواد هی برای خودتون قاعده بسازید. نه آقا، ایشون نسیمی از عالم غیب به ظهور آورده است که والمرسلات عرفا. خب از سیاقش معلوم است بیشتر اشاره است تا عباره، قسم به مرسلات، فرستاده های پی در پی. خب ول نکنین دا، به خصوص در صدر اسلام که میخواستن اینا را بپرورونن عموما سوره ها این شکلی بود و تا یه ملتی در افق متعالی پروریده نشد اصلا نمیتونه وارد تاریخ جدید بشه. ببینید مثلا تاریخی که همه چی تعریف شده است، خب شما هرچی حرف بزنید تو دل همون تاریخ میمونید، الا اینکه بیاین تاریخ جدیدی را ظهور بده، این لازمش افقی دیگه است. افق هم که یه چیزی نیست که تعریف بشه تو تاریخ قبلی، خب اگه بشه که دوباره همون تاریخ قبلی است، باید اشاره باشه. هیچ تاریخی ظهور نمیکنه الا اینکه با یک احوالاتی که بر نهاد جان انسانها دمیده میشه، یه تحولی در روح انسانها دمیده میشه. آیات مکی به خصوص یه همچی احوالاتی را متذکر میشه. والمرحله، حالا هی کار داریم اما همطور اول فضا دستمون بیاد، سوگند، نمیدونم من که میگم سوگند چون ترسیم مطلب مفهومی بشه، والمرسلات عرفا و اون فرستادگان پی در پی، این بهتر است. فلعاصفات اصفا، پس اون وزیدنهای سریع، برای همینم چیست؟ تا طوفانه هم میگن آصف دیگه، وزیدنهای سریع. حالا ببینید کی داره دینا رو میگه؟ عالم غیب. چی میاد رو به روی انسان؟ چی میشد وقتی اینا رو میشنوه؟ یه وقت از که یه معمار میگه، خب میگم یعنی میخواد باد نیاد. این داره توی فضایی هم میدونن ملکوت داره سخن میگه، زبان پیامبرم عیناً زبان ملکوت هست اینجا. و ناشرات نشرا، و اون ناشرات پخش کننده هایی که چه نحوه خاصی وسعت میدهن. نشر خودتون معنی میکنین دیگه. فلفارقات فرقا، پس اون جدا کننده هایی که چه جدایی هایی رو در پی دارد. فلملقیات ذکرا، پس اون القا کننده هایی که هوشیاری رو، ذکر اینجا یعنی به خدا آمدن، هوشیاری رو عطا میکنه. تموم شد. حالا این نسیمی که با همین روحیه اوورد در یه جامعه‌ای، اشاراتی که اوورد در جامعه‌ای، بعدش یه مرتبه میگد عذرن آنزرا. حالا هرچی میخوان بگی، این مرسلات و آصفات و ناشرات و فارقات و ملقیات عذرن آنزرا. خب نزرا رو که بفهمین، عذرا رو میفهم. نزرا یعنی چه؟ نهیب دهنده. خب این عکسش میشه، امیدوار کننده. همینطور معنی کردن، گفتن رجایی و نهیبی. خب حالا چی شد؟ حالا از اینا چی در میاد؟ انما تو ادون لواقع. قصه اینه که اون چه وعده داده شده اید محقق میشه. سخت‌ترین قسمتی که من فکر کنم تولد جدیدی بود برای جهان اسلام، این که این نسبت‌ها رو میتونستن به هم دیگه بیابن. یعنی اشاراتی که از کجا در میاد؟ از این پنج اشاره که بعدش هم هویتش عذرن او نذراست، از کجاش در میاد که انما تو ادون لواقع؟ یا که مثل شما که الحمدلله متوجه، مثلا یکی بیاد قسم بخوره که به خدا قسم زیر این زمین یه گاو خوابیده است، به خدا قسم هست. خب این یا ما را احمق میدوند یا خودشا. مگه میشه ما الکی با قسمی طرف که ما چیز نمیپذیریم؟ چی باید پس اینجوری که این انما تو ادون لواقع اگر از این بنیادهای قبلی بر نیاد، این حرفا بی خوده. و علاوه بر اون، آخه این قسمی که خورد، این تأکیداتی که کرد، چطوری ما را به اینجا میرسونه؟ روی اینها باید خودتون هی دنبال کنید ببینید بر شما چه پیدا میشه، چی میگذره، که آیا این نسیم پی در پی آشنا عرفا، میدونید یعنی چمون معروف که خودتون میگی، این رسولان مرسلات، این رسولان پی در پی رو به شما متذکر میشن یا خبر میدن؟ من نظرم متذکر از قرآن، ذکران، یعنی داره میگه که قصه ای که ما با شما آوردیم در میون بذاریم، اینجا مرسلات همون فرشتگانن، اون آشناهایی که پی در پی سراغت اومده است، آیا باش آشنایی؟ خودت میدونی. حالا و وقتی هم که سراغت اومده است، این کشی که نفس کشیدن به قول معروف، به خودت که بیای میبینی که انگار یک نسیم پی در پی همواره با تو آشناست. آشنایی نه غریب است که جان سوز من است. حالا اینجا خب این خب که چی؟ بعد طوری میاد که انگار میخواد از جا بکنه. فل آصفات اصفا، یعنی آیا آشنایی بر این که حالا که میاد سراغت یک رسولی، یک فرشته، یک نسیم پی در پی غیبی معنوی، آیا به خودت اومدی میشناسی که میخواد که تو را به خود بیارد، از اون هویت عادی قبلی بکندت؟ دارد اشاره میکند با خودت میخواد شما را آشنا کند، اینجوریه. بعد میگه آیا بعد که یه مرتبه چی میگن در یه خلع قرار گرفتی، معلق شدی، طوفانی شد در شخصیتت، یه مرتبه به خدا آمدی یا یک وسعتی، یه گشادگی، یک همون گشودگی از خود، یه به خدا آمدن، به نظرم به خدا آمدن، نشر خود. ببینید آدم یه وقت در یه جمع‌بندی اصلا نمی‌دونه کیه، بعد انگار باز میشه خودش برای خودش، میگه که آیا این قصه را در خودت میشناسی؟ بالاخره قرآن خطابش با انسانیت انسان‌هاست. انسانیت انسان‌ها در بد و امر میتونن بیندیشن. بعد از که قاعده ها و جملات کلیشه اینا را از تعقل و اندیشه باز میدارن. مثال زدن دیگه، مثلا طرف، خب مثال مشهور است، من همیشه میتونم استفاده کنم، که طرف رفته بود جنگل رو ببینه، باریکلا، بعد گفت از بس درخت بود جنگل ندیدیم. خیلی مثال خوبه. با تو اصلا کجا میخواستی بری؟ تو در نسبت با همین درخت ها باید خودت رو به جنگل میرسوندی. یه جمله کلیشه، یه قاعده، یه فکری ذهنی برای خودت درست کردی، اسمش رو گوشتی فکر، و اصلا هم فکر نمی کنی. تفکر یعنی همین به آمدن خودت نسبت به اون چه که بر تو میگذرد، و ناشرات نشرا، یعنی اون به هوش آمدنی که میبینی که انگار گشودگی هایی هست، و چه گشودگی هایی که تعریف بردار نیست. نشرا مثلا واژه هایی، من نمیدونم واژه ها رو باید به کار ببری یعنی تو ادبیات عرب، هر چه هست خودتون میفهمین، یه چیزیست که گفتنی نیست. میگه که تو در یه همچی حالت پی در پی، و بعد از جا کندنی، و بعد اون نشری، اون گشودگی، و بعدش هم بعد از این گشودگی یه مرتبه انگار میتونی تفکیک کنی. تا حالا در یه کلیاتی بودی، فلفارقات فرقا، تا اون وقت هنوز نمیتونستی تقسیم کنی، جا پیدا کنه هر چیزی، خودت جا پیدا کنی، چیزا جا پیدا کنه. نه، یه همچی احوالاتی سراغت میاد. فلفارقات فرقا فالمقیلات ذکرا، اون وقت اون القا کننده ها، مقیلات، که تو را به خودت ملقیات، بله، القیاتی که تو را هوشیار میکنه. یعنی اونجا بعد از فرق، در فرق متوجه میشید که همه چیز جا خودش باید باشه، هر چیزی چیزی است. خیلی حرف خوبی. اصطلاح عرفانیش ماهیات است، نه اصطلاح فلسفیش. در فلسفه ماهیات روبرو وجوده، در عرفان ماهیات هویت هر موجودی است در علم خدا. میفرماد که فلملقیات ذکرا، میگه خب حالا اگر چنین است عالم، اگر چنین قصه ای بر عالم و آدم میگذره، آیا نسبت به هر چیزی بی تفاوت است عالم، یا نه خطری در پیش است و مژده ای در پیش است؟ خب میگه اگر این جوره، هنوز خیلی کار داریم، اگر این طوره که تو این هویت که آقا مرسلاتی هست آشنا، و بعد در دلش یک کندنی هست از یک گذشته عرفی، و بعد یک وسعتی هست، و بعد تو این وسعت یک فارغات، چی معنی میکنی؟ تمیز دادن. بشر به خودش میاد انگار یه تمیزی باید بیاد وسط، بعدم انگار یه القای ذکری را میتونه داشته باشه. حالا میگه که این گویا باید که بد و خوبی و آینده خوب و بدی و یا تهدیدی و اون یکی مقابل تهدید چیه؟ امیدی باشه. میگه خب حالا اگه این طوره، حتما اون وعده‌ای که به شما دادیم که یه ابدیتی دارید و باش روبرو میشید حتما واقع میشه. هنه تلاش من اینه که آیا ما از این مقدمات حضور ابدی خودمون را حس میکنیم یا حس نمیکنیم. خود من نظرم از که میتوند این آیات کمک کنه که ما حضور ابدی خودمون را در این اشارات حس کنیم. خبر نیست، اونجورم که گفتم قسم به معنای این که قسم میخوریم که بپذیریم نیست. اگرم میخوان واژه قسم رو به کار ببرید، به معنای این که اگر تو خودتا در این نسیم ها و این معادلات حس کنی، میبینی که حتمی است. لواقع یعنی اینی که این در وقوع خودش هست. خب حالا با این فضا من شرح هارم میخونم و امیدوارم که اون چه که هنوز نتونستم درست تبیین کنم تبیین بشه، که نه شما اینا را مقدمه بگیرید برای نتیجه، نه قسم بگیرید برای قبول، بلکه گشوده بگیرید برای یافتن. یعنی دارد برای شما خودتون را برای خودتون میگشاید، متذکر میشه تا شما به خودتون بیاد. البته حتما یادتون باشه مخاطب قرآن خردمندان، با خرد ما با هم، خرد غیر عقل استدلالیه، با ذالک الکتاب و رایب فیه للمتقین، مخاطب قرآن خردمندانن. بنابراین پس حتما سخنانش سخنان بالاست و مخاطبم مخردمندان است. یعنی ادبیات ادبیات فاخر است. ادبیات فاخر حتما ادبیات سطحی و عبارات عادی نیست. بله بعد که میخواد تکلیف معلوم کنه، خب میگه آقا اینجوری وضو بگیرید. اون که ربطی به ادبیاتی که میخواد هویت معرفتیش بگید نیست. میفرمان که بله من تو این قرآن کتاب ذکر است و این همه حرف عمان سامانی را یاد داشت کردم. یادتان بادهی به جانتان شور می، آن اشارتهای ساقی پیز پی. یادتان بادهی فراموش کرده ها، جلوه ساقی ز پشت پرده ها. حس خودم اینه که قرآن داره میگه که خودتون را در پشت پرده ها باید پیدا کنید. این مال شماست. شما ببینید غیر این میشه. آخه 100 تا تفسیر برای شما میارن وسط. غلط هم نیست. یه زمانی ها مردم میخواستن ببینن، حالا میخواستن این چی میگه، بیه خودتونه بذارین در تاریخی که پیامبر تشریف آوردن بناس ببینید این چی میخواد بگه، این با ما میخواد چه کار کنه. این غیر وقتیه که دیگه قبول کردین حاج آقا بالا منبر حرف حق میزنه، پس هر چی میگه چشم. اگه من منحنی تاریخی را بگم، من معتقدم ما الان در اون تولدیم. ما اون تاریخی که حالا به قول من رو کلان لیوتار کلان روایت اینا دیگه دورش گذشته است. شما در یه تولد جدید، البته من خیلی امیدوارم به آینده به شدت، یعنی معتقدم که آینده آینده است که تو اون روایت داریم که وقتی یاران مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه تشریف میارن، یاران رجلشونه که به اقالیم عالم میفرسن، میفرمان امر و کفی کفک، امر تو در کف دست است. کف دست که یعنی کف، یعنی تو پیشده، یعنی تو خودت یه مهدی. حالا فقط فرقش نیست که اون ذات میگن تابع و واصل دیگه، اون واصله است، ما تابعیم. این هم خود منم همیشه اعتقادم اینه، میتونم هم روشن تر کنم که متکثر که چمران همون خمینی است در هویت خودش. این امروز تاریخمون تاریخی است که دیگه کلان روایت ها یکی بگه و بقیه بگن چشم گذشته است. اگرم یه زمانی خوب بوده است که خوب بوده است، حالا باشدن بده. یعنی شما خیلی خوشحال نشید که همه دون مثلا حرف یکی رو میشنویم. نه، من گفتم مکرر عجیبه مثلا خود رهبری ببینید موضوع رو میاد با ما در میون میگذره، نمیگه به حکم ولی فقیه. من میگم بگه آقا اگه میخوایم با آمریکا مذاکره کنید، این خوبی ها رو داره، این بدی ها رو داره. خب بعد جنبندی که میکنن در میون میذارن که انگار هزینه هایی که میدیم ضررش بیشتر از اونی است که به دست میاریم. با ما در میون میگذارن. این به جهت این است که روح تاریخی چنین اقتضا میکنه. خب حالا ما اون تولدی که باید باش با این آیات به خودمون بیایم رو با این فضا من با شما میخوام صحبت کنم، در حالی که در یه زمانی نه، البته یه زمانی معارف میخواستن به ما بدن. ما بعضی مفسرینمون باید مثلا خود المیزان رو نگاه کردم، تقریبا اینجا سعی دارم از نگاهشون استفاده کنم، به ما میفهموند رو هم رفته که این آیات از نظر عقل معرفت بشر مدر، بشر بعد مشروطه چی میخواه بگه. یعنی با عقل بشر بعد مشروطه علامه آیات رو ارائه میده. من خودم معتقدم که ما الان از اون عقل بهره‌مندیم، ولی کافیمون نیست. یعنی ما با عقل بشر بعد مشروطه نمیتونیم بازم خودمونو ادامه بدیم. یه درجه بالاتر میام، با عقل حضرت امام. حضرت امام عرفانشون غلبه داره بر حکمت، حالا بگم صد رایشون، با اینکه یه صد رای ممحزن دیگه. نمونش هم میبینی که در عین اینکه صد رایست میاد سوره حمد و بابشو باز میکنه در این حرفا. خب اینا همه را گفتم که ببینیم ما چه روی کردی میکنیم. ما بشر را مورد خطاب این آیات قرار میدیم و خودمونا مورد خطاب این آیات قرار میدیم که اینا از طریق پیامبر نسیمی شده است برای ما، اشارات هم هست. جملای چیز خوبه. خب اون مقدماتی که گفتم، من جملات عبدالرزاق کاشانی رو عرض کردم که سعی و اینه تو این جلسات از ایشون استفاده ببرم. ایشون می فرماد سوگند به انوار قهر و لطف و کمال و وقوف بر احوال قیامت از طریق این مرسلات، یعنی این انوار قهر و لطف که ما را به این میارد که درست میگه دیگه، انما تو ادونه لواقع، میگه این حالا ایشون میگه انوار قهر و لطف الهی که به ما میوزه و منجر میشه که ما در قیامت وقوف خودمون رو حس کنیم. سوگند به انوار قاهره‌ای که به سوی نفوس انسانی به صورت پی در پی فرستاده شده. خیلی نکته به نظر من خوبه. میگه آقا حق، حالا اینجا این لغت سوگنده که به کار میرد با زبان خودش، حقیقت این است. شما گاهی لغت سوگنده به همین معنا، حقیقت اینه. امام یه جا به محی الدین نقد میکنن، میگن به جان دوست قسم، بحث قدیره که میکنن، محی الدین میگه که مسئله ولایت امیرالمومنین خیلی بالاتر از حکومت است و اصلا مسئله حکومت چیزی نیست. امام جوابش میدن به جان دوست چیزی هست. یعنی دعوا که ندارم، یعنی نه تو نمیخوای، نمیتونی اینا ندیده بگیری. اینجا هم همینطور عبدالرزاق زید آیه میگه که سوگند، یعنی حقیقت اینه دیگه، انوار قاهره‌ای هست که به سوی نفوس انسانی پی در پی فرستاده میشود در حالی که روح آن را میشناسد. من ازش استفاده کردم و بهره میگیرد. خودتون میتونید. به خودتون بیاید، انگار این قرآن داره با شما حرف میزنه. و امروز من نمیدونم با چه زبانش میام به روز میکنیم، با چه زبانی باید با این نسل حرف زد که این نسیمی که به سویش میاد رو بشناسد. خود من معتقدم این شکی که الحمدلله اکثر جوانا رو گرفته است، این همون قهر خداست که میخواد بگه بریز دور. یعنی قهر بر شخص نه، قهر بر افکار منجمدی که این بچه رو گرفته تا اون صورت لطفش بیاد. یعنی در واقع می خدا رحمت کنه آقای مطهری بفرماید شک منزلگاه بدیست ولی گذرگاه خوبیست دیگه. یعنی خود نسل ما خیلی، مثلا خودم از نو بودم که خیلی گرفتار شک شدم، خیلی طول نکشید اما نسلمون نسل سختی بود. خب شک و چی؟ شک به این که اون چه ما دنبالش میخواییم بریم این نیست که جلو ما گذاشتن. یعنی ما به اون چه که دورمون بود شک کردیم، به حقیقت که برعکسش شد اتفاقا. وقتی امثال آقای مطهری رحمت الله علیه اون چیزی که اون زمان نیاز ما بود جلو ما گذاشتن، با یه آرامش خیلی خوبی ما مسئله را دنبال کردیم. بعد جناب عبدالرزاق تو فلاسفات اصفا هم با ما حرف داره که میفرماد که انوار قاهره‌ای که چون باد، چون تند باد شدت دارن و انانیت انسان را از انسان میگیرن. طور نیست، این لغت انانیت ایشنا من میپذیرم، اما بیاید انانیت اخلاقی معنا نکنید. این هویت تعریف شده یه دیروزین را خبری نیست. در اون تعریف دیروزی من یه عرایزی شاید این روزهای آخر محرم داشته باشم که عدم کفایت دینی که داریم. یعنی من معتقدم که دینمون اسلام که موت به دلایل محکمی، جان که ما با اسلام شوخی نداریم، که تعارف هم نداریم، وقتی مطمئنیم اسلام کافیست، قرائت خودمون را که ناکافی دیدیم تجدید نظر میکنیم، تجدید نظر میکنیم در نسبت خودمون با اسلام انصافا میشد راحت به طور بدیهی حس کرد که یک حقیقت متعالیست. و من حتی نظرم است با این نسل باید همین هم باش در میون گذاشت. ببینیم تا اینجا میتونه با ما بیاد. بدیهی گفتم و یعنی هیچ دلیلی نمیخواد که اسلام متعالیست، چون اگه دلیل بخواد آخرش تمرد هست. نه، پیداست که متعالیست. اگه با این روی کرد حرف بزنید باش، نمیان دلیل بیارید که اون بمونه، که این دلیل رو بپذیرد یا نپذیرد. آفتاب آید دلیله، آفتابی خیلی حرف درستیست که ما از هر روشمون با بشر همیشه این طوریست که تو در نظر به آفتاب داری خودت رو میبینی و ادامه میدی. بگذاریم، من آمدین لغت خودش فلاسفات اصفا را طوری نیست بگیرید که انوار قاهره‌ای که چون تند باد شدت دارد و انانیت انسان را نف می کند. اما به چه معنا نف می کند؟ به معنایی که تو دیگه نمتونی در دیروزت باشی، در دیروز خودت نمتونی خودت را داشته باشی. دقت کنی، بی خود یا به نیهیلیسم گرفتار میشی یا هم به نیهیلیسم چنونم دیگه بعد نیهیلیسم چیه؟ هیچ. و ناشرات نشرار دارم فرمایشات عبدالرزاق رو نگاه میکنم. سوگند به انواری که گسترده میشوند و زنده میکنند آنچه را تند بادهای عاصف هلاک نمودند. خیلی خوب گفته است. یعنی بقای بعد از فنا. ببین چقدر دقیقه. خب شما از جا کنده میشی، هیچ میشی، در خلع میری و بعد به نور خمینی رضوان الله تعالی علیه به خودت میای. این نشر، یعنی اونجا کوبیدت و از خودت، از خود بگو طاغوتی بیرونت آورد و بعد حالا باقی داد حسن باقری جیگوله بچه تهرونیا تبدیلش کرد به یه سردار بزرگ. این نشر بعد از اون نفیه فناست، بعدش چیه؟ بقای بعد از فنا. عبدالرزاق این طور معنی کرده است. سوگند به انواری که گسترده می شوند و زنده می کنند، آن چرا تندبادهای عاصف هلاک نمودند. هر چیزی را در جای خود قرار می دهند تا حق از باطل جدا شود، که مربوط به چی می شه؟ چارمی، فلفارقات فرقا. یعنی وقتی که از اون بقا بهرمند شدی، بقا را اگه بخوای شدتش بدی چی میشه؟ این که دیگه باید تمیز داشته باشی، به بقای خودت، هویت خودت را پیدا کنی، هویت بقیه را پیدا کنی، هویت عالم و آدم را پیدا کنی. ببینین اصلا بحث قیامت نیست، ما داریم با انسان، انسان را در میون میگذاریم. نمیدونم شما یه زمانی، من تحت تاثیر این بحث بیشتر از حالا بودم، اون 23 نکته آخر کتاب چیه اسمه، آشتی با خدا، تو هم یعنی ما اونجا اصلا عنوانمون است که با انسان، انسانیتش را در میون بگذاریم، نه باورش ها. خب حالا خودش بعد به چی میرسد؟ من تجربه خودم هم میگم، بعد بنده عمرن سری کلاس راجع به حجاب بحث نکردم. یعنی اون زمان که دانشگاه میرفتیم، دانشگاه میدونی که یه زمانی ما خیلی بد وقت، یه زمانی بعدی من دانشگاه میرفتم و اینا، اصلا ما صحبت نمیکردیم. ولی بحثی که میکردیم، باور کنین 60-70% رو سریا میمد پایینا، قشنگ یواش یواش، در حدی که بعضی هاشون افراطی با حجاب میشدن. افراطی که میگم یعنی بلد نبود این مقنعه را سرش کنه، آوخ یه چیزی بعدی شده بود. آخه بابا بلقه بایی را یه بعد خود هم گفته بوده چطوری به این بگم که حالا که بخوایی مذهبی باشی، باید یه وارستگی اینا هم. حالا مثلا خانم دکتر بوده، یعنی دست در تحصیلات پزشکی بخوندن. اما این یه چیز عجیبیست که به خود که بیاد، من هم حرفم اینه با میبیند ابدیت خودش را، یا بهتر بگم حس میکند حضور ابدی خودش را. این حرف دومین بهتره. یعنی ما اگر بتونیم بشر رو بیابیمش که خودش، ببخشید خودش بیابد خودش را، این حضور ابدی است. فلسفه کمکتون میکند، ولی فلسفی نمیخوام بحث کنم. یعنی فلسفه مگه نمیگه ذات انسان مجرد است و مجردم که دیگه فرسایش پذیر نیست؟ اما این فایده نداره به این نسل اینا رو بگوی، هیچ فایده نداره. به این نسل باید حس حضور در ابدیت رو بدید. اینم فایده نداره که من گفتم. چرا؟ باید اینم نگم، ولی بشید. چون وقتی هم بگی که دوباره نشد، از که ملاحظه کردید چه میشه؟ که اسلام میگن متافیزیکی شد دوباره. ما خب میخونیم با هم دیگه. عبدالرزاق پس گفت چی؟ هر چیزی را که بعد به بقا رسید در جای خودش حس میکنه. خب آیا ما میتونیم آروم آروم گفتگویی را با این بشر شروع کنیم که این به این ناشرات نشرای خودش آگاهی پیدا کند؟ روش خاصی میخواد، به اشاره که بعد ببینید انگار هر چیزی جایی داره، ما باید در جای خودمون هر چیزا ببینیم. اون وقت حالا فلملقیات ذکر را، بازم از عبدالرزاق بخونم، ناشرات ذکر را القا میکنن که همان علم و حکمت هست و آن نحوه ای از خواندن وجودی است که غیر از خواندنی که مشوب به وهم است. یعنی القا کردن ذکر یعنی اینکه تو در خودت یه هوشیاری حس میکنی، به خودت میای، و وقتی به خودت اومدی دیگه مال خودتی، مال غیر نیستی. اما چه خودی؟ خب خودی که خودش رو، حالا اینجا صرفم، خودش را در معرض یک امید و خطر میبینه. ببینید میشه عذرن آنوزرا. نمیدونم آیا من اگه 50 سال پیش میخواستم این آیات رو بحث کنم و همطور که حالا میگم میگفتم، خودم امید نداشتم. صدر اسلام را ببینید، الان امید دارم که ما با این نسل اگه اینجور حرف بزنیم میتونیم بعد امیدوار باشیم که میتونه با ما همراهی کنه، که بعد بهش بگوی که، یعنی این راه را بهش بدی، بری جلو، بگو به خودت رجوع کن، ببین آیا حکمتی، فهمی را میتونی در خودت سراغ بگیری که اون حکمت و فهم به تو میگه که خطری در پیش است و آینده نسبت به آینده، ببخشید آینده نسبت به هر گونه بودن تو بی تفاوت نیست. ما باید اینا باشیم با مردم در میون. خیلی خوب وقتی است که خدا رو شکر من دارم با شما این صحبت رو میکنم، چون همه حرفم اینه که آینده ما چه آینده است. چون حالا من یک ماس رو این تنظیم کردم یه بحثا، میخوام بگم آینده ما خدا را شکر آینده ایست که عقلایی وسط هم که میشه باشون این آیاتو در میون گذاشت. این آیات نگاه کنید، عرفا از جنس فهم پیامبرانن، اونا فرا تاریخی هن. همیشه در هر تاریخی با عقل عرفانی اینا معنی میشده است. ولی شما بیان مثلا تفسیر 100 سال پیش نگاه کنید، زمینگیرن نسبت به، یعنی ما از زمان صفویه تا زمان خمینی در نسبت با این آیا زمینگیریم. طوری هم نیست، دینداری میکردیم، عرق فروشی هم تو خیابونا نبوده، از فضای مجازی هم نبوده، همین بوده است. یعنی من هم اگه 100 سال پیش بودم همون حرفا رو میزدم که آقایون 100 سال پیش باید میزدم. ولی الان یه افقی گشوده شده است که آینده یه آینده است که قرآن داره با این نحو آیاتش با ما حرف میزنه. بعضی آیات همیشه است و تسمو به حبل الله جمیعا، این که امروز دیروز نداره. ولی این چی طور، آخه چه ربطی داره، چرا اینجوری حرف زده است؟ خب عذرن آنوزرا، ببینید میخوام من عبدالرزاق، بالا قبل از این که بخونم دلم میخواد یه مرتبه یهو اینا فلملقیات ذکر عذری، یا گفتیم عذری را معنی کردن، همون رجایی خوبم هست، اما یا تهدیدی، امیدی یا تهدیدی. آخه این یه مرتبه بعد از این مقدمات 5 تا قسم، امیدی یا تهدیدی را اگر به یه ملت هوشیار بگیم، یه مرتبه میره تو فکر که چی شد. بنده معتقدم از 1000 جلسه استدلالی علم کلام اینجا ما بیشتر میتونیم انسان را متولد کنیم. نمیدونم، شایدم یه چیز دیگه باشه. داشتم عبدالرزاق را میخوندم، هنوز تو ناشرات نشرا باز عبدالرزاق جمله‌ای داره، ناشرات ملائکه رحمتن که علوم را در قلب انبیا و سایر بندگان نشر میدن. ببینید این سایر بندگان مهمه، با معلومه اصل این تاریخ، تاریخ محمد صلوات الله علیه و آله است، حتما همه اینا مال محمد است صلوات الله علیه و آله. ولی بقیه در ذیل حضرت جا دارن یا جا ندارن؟ بحث من دومی شده که نه، اولیشه که هیچ کس منکر نیست که مثل بادهای رحمت، مثل نفوس انبیا که علوم و احکام را بین بندگان نشر میدن. عذرن آن نذرا را ببینید چی معنی که عذرنا، یه جا میفرماد محو سیئات مؤمنین، و نذرنا فرموده است انذار، ولی میگه آن نشر و فرق و القا عذری است برای مستغفرین. خیلی قشنگ معنی کرده، میگه اگر که بخوای راه پشیمانی را جلود بذارن، اون ملقیات میذارید. ببینید درست فهمیدین یعنی آیا را به نکنید جلودتون یا آیا باشه دا. ببینید آقا این عذرن چی؟ عذریست این ملقیات ذکر، این که برای تو یه هوشیاری به خدا آمدنی آورده است، میخواه بگه که میتوانی از آن چه بوده ای آزاد بشی، یه تولدی. بریم جلو. آن نشر و فرق و القا عذریست برای مستغفرین و مستغفرین واصل و عامل محو سیئات نفوسشان می شود و انذار است برای فرو رفتگان در حجاب طبیعت و بدن و حجاب در حجاب طبیعت و بدنی شدن، آنهایی که در حجابهای دنیایی فرو رفتن. همه تلاش اینجاست که اینا ما بتونیم ربط بدیم انما تو ادون لواقع
حرفمون رو زدیم. خب اولا که یادم باشه بسیار بنده یه مجموعه عرایضی داشتم یه بار توی مرکز مدیریت حوزه علمیه، 7-8-10 سورای کوچیک رو با دیاگرامی هم بحث کردم اونجا. خیلی عجیبه این سورا، این قسم ها به زبان قسم بگم برای اینه که یه چیزی رو جلو ما بگذاره که ما رابطه باش برقرار کنیم. مفصل اونجا باید کار کنیم. اصلا این چیز معجزه قرآن رو اگه خواستین بیشتر تو سوره های صدر اسلام ببینید که بشر رو با اشارات خودش آسمانی کرد، بعد آوردش رو زمین، گفت حالا دو رکعت نماز بخون. اینا که نبود که، یعنی اول آسمانیش کرد بعد در زمین احکام رو جلوش گذاشت. اینجا و همینطور میگه این سیر رو میگه، بعد میگه که در این سیر اون وعده‌ای که به شما دادن طبیعیه که واقع میشه. چرا طبیعیه که واقع میشه؟ حالا اون چه هست اول بخونیم. میگه که آن چیزی که خدا در رابطه با قیامت گفته است، خود را با توجه به چنین سنت‌هایی در دل قیامت میتوانی حس کنی. یعنی این سیری که مرسلات میدمند، این که سیر به کجا میرسه؟ به این که از تو خودتا میگیرند، بعد به بقای بعد از فنا میارنده. تو این سیر به کجا کار باید بکشید که به منزلگاه رسیده باشه؟ سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. بالاخره این سیر به کجا میکشه؟ آخریش چی بود؟ فالملقیات ذکرا، اون آیه 6 رو از قسما جدا میکنیم. میگه این سیر باید به کجا بکشید تا این هدفدار باشد، پوچ نباشد، لغو نباشد. یکی از هنرهای علامه تو المیزان همینه. علامه درسته میخواد عرفانی بحث نکنه، اما روح عرفانی. ایشون میگه آقا این سیر اگر به یه منزلگاه مناسبی نرسه حکیمانه نیست، در صورتی که 100% حکیمانه است پس حتما میرسه. لواقع را عنایت فرمودین، به نظرم حرف خوبی شد که ما حالا به خودمون برگردیم ببینیم که چیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. اینا که در درون من با من حرف میزنن، اینا چش چی میگن؟ کجا میخوان منو ببرن؟ آیا اگر من گوش فرا بدهم به اونچه که اینها در ترنم خودشون با من در میون میگذرن، من به چی میرسم؟ جز این که میخوان منو در یک سید، در یک دشت وسیع حضور ابدی به خودم برگردونم. تموم شد. هیچی بیش از این پیغمبران نمیخوان با ما بگن. بقیهش ما این که بعد دنبال میکنیم که این نحوه بودن چطوری رونقش بدیم، که خب میریم دنبال پیامبرا و راه های احیا و تکمیل نبوت رو با ما در میون میذارن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.